أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً مخافتاً مقائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا خط ها تسکنه و ارتک توا و تمتقه و فیها طویلا اللهم عجل ولی کل فرج. خب خدمتتون هستم که در جلسه قبل سلامتون دارد بحث ما در رابطه با چالش های ذاتی نسبت بود. خب قسمت اول رو که کلام بودن جمله بود خدمتتون عرض کنم که بدین معنا که مفید فایده باشد یک عبارت، اون رو خدمتتون عرض کردیم. بحث دوم در رابطه با حقیقت نسبت بود که دیگه انتهای جلسه دوم جلسه اول وارد شدیم. شما سوال دارید بفرمایید.
فایده کلام علاوه بر
نوعیت
قابل و قائم
به نفس کلام. یعنی خود عبارت رو باید در نظر بگیرید نه قرائن اطرافش رو. دقت فرمودین؟ اون نقدی که مرحوم رضی داشت اون اگه روش تأمل کرده باشید مجبورید اینا رو دوباره چیکار کنید خدمت بعد توش هر کافیه بود. بله. خب خدمتتون عرض کنم که در مبحث حقیقت نسبت عرض کردیم که نسبت ربط بین دو شیء تو عالم خارج ما بین دو شیء یه ارتباطی می‌بینیم، یه ربطی می‌بینیم. اون رو اصطلاحاً ما بهش می‌گیم نسبت. تو عالم زبان بهش میگیم نسبت. مثلا اگه فرض کنید که من این قلم رو در مقابل این قلم دوم قرار میدم این یک ربط بین اینها وجود داره. همین قضیه وقتی که بخواد در عالم زبان خودشون نشون بده به صورت نسبت نشون میده، منتها با شونات خودش که آرام آرام توضیح میدم براتون. بنابراین آنچه که در کلام اتفاق می افتد نسبت بین دو کلمه است که البته ما به ازای خارجی دارد. درست شد؟ قبلا هم گفتیم که ما به ازای خارجی یعنی ما به ازای خارجی در مقصود متکلم، یعنی در مقصود متکلم نگاه می کنیم می بینیم ما به ازای خارجی برای او وجود دارد. متکلم قصد کرده است این مسئله رو. خب خدمتتون عرض کنم که آنچه که در جمله اتفاق میفته یعنی در اسناد اتفاق میفته خدمتتون عرض کنم که در عالم زبان به واسطه هیئاتی اونو نشون میدند. مثلا در زبان فارسی میگیم که زید پسر خوبی است، یه هیئته، الف به است، یه الف داریم که در واقع مورد اسناد به او انجام شده، یه ب داریم که مورد اسناد قرار گرفته و است که ربط بین این دوتا رو بیان میکنه. تو زبان انگلیسی هم یه هیئتی متناسب با خودش داریم. تو زبان عربی این هیئت به شکل خودش، یعنی به شکلی که خدمت رو عرض کنم که واضعین لغت عرب اومدن و اون رو وضع کردن خودشو نشون داده. مثلا جمله اسمیه از ترکیب دو کلمه با اعراب خاص خودشو نشون میده. یعنی حداقل ما دو تا کلمه باید داشته باشیم تا یک جمله اسمیه شکل بگیره. مثل که بگیم هاذا حجرون، این سنگ است، یه نسبت بینشون شکل گرفته.
و شما از هیئت این جمله اون کلمه است فارسی رو میفهمید. شما دیگه چیزی به نام است اضافه تر در زبان عربی ندارید. خب پس اگر ما گفتیم که عامل نشان دادن اسناد یا نسبت تامه در زبان عربی چیه، شما جواب میدید هیئته. هیئت جمله اسمیه که به صورت مبتدا خبری میاد یا به صورت مبتدا خبر اسم و خبر میاد که اولش ناسخ قرار گرفته و امثال اینها. کما که جمله فعلی هم هیئتش چجوریه؟ به صورت یک فعل و یک فاعل، یک کلمه مرفوع که بعدش قرار میگیره، یا یک فعل و نائب فاعل، یه هیئت خاص براش چی قرار داره. خب این بحث اولی به عنوان مقدمش. اما وارد اصل بحث بشیم. در اصل بحث دنبال چالش های بحث هستیم دیگه، نه؟ چند تا نکته رو خدمتون عرض کنم توی این مسئله. پس پای تخته که دقت بفرمایید، بحث ما روی چالش های ذاتی بوده، بحث دوممون حقیقت نسبت. حقیقت نسبت ربط بین دو کلمه که در مقصود متکلم ما به ازای خارجی دارد. اون وقت گفتیم که عامل خدمت را بیان کننده نسبت تام یا اسناد هیئت جمله است. این هم نکته دومی که به عنوان مقدمه عرض کردم. اما چالش ها چیا هستن؟ چالش ها یه نکته که وجود دارد این است که خدمت را از کنم که در زیدون قائمون علت اینکه حتما باید یک ضمیری وجود داشته باشد که به زید برگردد چه چیزی است؟ درست، شما در کتاباتون خوندید که حتما مشتقات نیاز به چی دارند؟ نیاز به یک رابط دارند. کما اینکه در جملات هم نیاز به رابط دارند و ظرف و جار و مجرور هم رابط نیاز داره. یعنی اگه هرگاه ظرف و جار و مجرور در خبر قرار گرفت، نیاز به یک رابط داره. نسبت به چی؟ نسبت به مبتدای خودش. اما در جامد این حرفا نمیزنن، به خلاف بعضی که زدن این حرف رو. اگه اشتباه نکنم به کوفی نسبت میدن. کوفی معتقدن در هازا حجر، در حجر یک هو مستقر. اینجا یک گیر پیدا میشه که چرا این مسئله اتفاق افتاده، ریشه بحث کجاست. اونو بفهمیم که وقتی میخوایم توضیح برای دیگران بدیم، ببینیم چرا غیر از کوفین این حرف رو نزدند و چرا کوفین این مطلب رو اشاره کردن، گفتن که یک مبادرش چیه؟ مستطره. ما از مقدمه که براتون گفتیم، که گفتیم هیئت جمله نسبت رو بیان میکنه، پس معلومه نسبت نیاز به این هوه نداره اصلا. هوه رو اگر ما میاریم برای یه چیز دیگه میاریم، برای نسبت، برای برقراری نسبت نمیاریم. لذا کلام کوفیر همینجا نقد میشه که هوه هیچ نقشی در نسبت نداره اصلا، چون نسبت به واسطه هیئت جمله اسمیه تشکیل میشه. ما اگر در قائم هو رو مستتر میدونیم، میدونید چرا؟ چون قائم خودش یک هیئت مشتقه که دال بر ذات متصف به حدث است. سلامت، دال بر ذات متصف به حدث. یعنی وقتی مشتق رو تعریف میکنید اینجور تعریف میکنید دیگه، درسته؟ یادتون که نرفته توی صرفتون دوتا تعریف میکردن از مشتق، تو نحوه دو یه تعریف میکردن. در صرف میگفتن مشتقات عبارتن از کلیه حیاتی که دلالت میکند بر ذات متصف به حدث. یکی یکی اسم هم میآوردن، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشابه افعال و تفضیل، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، همه اینا رو میآوردن. در نه میگفتن همه اینا نیستند، فقط اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشابه و افعال و تفضیله و صیغه مبالغه هم که جز اسم فاعله. اونا این حرف رو میزدن. چرا؟ چون هدف نحوی شناخت ساختار کلمه نیست اصلا. هدف نحوی ارتباط یک کلمه با کلمه دیگه است که در اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت یه اتفاق نمیفته. یعنی ما عملی برای اینها نداریم. برای افعال و تفضیل داریم عمل، برای اسم فاعل داریم، برای اسم مفعول داریم، صفت مشبه داریم، صیغه مبالغه داریم. همه اینا تو راس کار یک نحوی هست. اما دیگه اسم آلت و اسم زمان و اسم مکان جزش نیست. چرا؟ چون اسم زمان در واقع هرچه که داره ساختار یک کلمه رو داره توضیح میده، هیچ چی دیگه اضافه تر نداره. یعنی ارتباط خودش با دیگری معنی نداره، چون صلاحیت عمل نداره اصلا اسم زمان اسم مکان. خب پس قائمون مشتقی است که دال بر ذات متصف به هدف حدث است. حدث چیه؟ حدث همون قیامه در مثال ما. ذات چیه در قائم؟ ذات رو همون هو در نظر گرفتن، لذا گفتن حتما باید ضمیر در تقدیر باشه. این حتمیت میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر حقیقت مشتقه. و لذا میبینه که در مستر این حرف رو نمیزنند. در مستر کی میگه ضمیر مستطره؟ هیچ کس نمیگه. چرا نمیگن مستطره؟ چرا در ضمیر نمیگن، در مستر نمیگن ضمیر مستطره؟ چون معنای مصدر کلمه است که دال بر حدث صرفه، هیچ ذاتی درش وجود نداره. لذا اگر بخواد فاعلش رو نشون بده اضافه میشه به فاعلش، میشه ضرب هو یا ضرب زیدن. اگه بخواد ارتباط با مفعول داشته باشه مفعولش رو نصب میده، میشه ضرب زیدن امرن. پس دلیل آن که هو به عنوان چی؟ به عنوان یک ضمیر به طور حتمی مستتر است در قائم، چون قائم هیئتی است که دال بر ذات متصف به حدثه. این ذات متصف به حدث باید خودش رو در هیئت نشون بده. تو هیئت قیامش میشه حدث، هوش میشه ذاتش. قبول برادر عزیزم؟ لذا وقتی که شما دارید چیکار میکنید، دارید میگید هازا قائمون یا زیدون قائمون، شما ضمیر رو فقط از این جهت آوردید که هیئت مشتق شما بهش نیاز داره، نه اینکه نسبت بهش نیاز داره. شما در نسبت هیچ مشکل خاصی ندارید، نسبت به واسطه هیئت جمله تشکیل میشه. خب من خلاصه این مطلب رو بنویسم، چون میخوایم وارد جمله خبر جمله هم بشیم. پس استتار ضمیر یا استتار ضمیر در مشتقات که واجب هم هست دیگه، استتار وجوبیه، در جایی که فاعل ظاهر نیست میشه استتار وجوبی، به دلیل اقتضاء هیئت مشتق است. خب تو بحث بعدی میخوایم بگیم که کلیه مواردی که حیث توصیفی دارند، کلیه مواردی که حیث توصیفی دارند محتاج رابطند ولو مشتق باشه. توصیف یعنی چی؟ یعنی یک توضیحی را در مورد چیز دیگری میدهد. قائم میگه زید دارای قیام است، درسته؟ جملات همینجور هستند، جملات یه توضیحی رو در رابطه با مبتدا میدن. میگیم زیدون قام ابوه، زید باباش بلند شد، حتما اون هوه باید باشه تا ایجاد ربط بکنه. چرا؟ نه به خاطر اینکه نسبت بهش نیاز داره ها، نه به خاطر اینکه هیئت جمله بهش نیاز داره، نه به خاطر اینکه حیث توصیفی بهش نیاز داره. دقت فرمودین؟ پس اینو به عنوان نکته دوم بنویسیم. نکته دوم این است که حیث توصیفی در مسند که در بحث ما خبره، حیث توصیفی در مسند اقتضا میکند که رابطی با مبتدا، یعنی با موصوف، در بحث ما مبتدا داشته باشد. حیث توصیفی ها فرقی نمی کنه که این حیث توصیفی در مشتق وجود داشته باشد یا در خبر وجود داشته باشد، در جمله وجود داشته باشد. جملهش میخواد اسمیه باشه یا فعلیه باشه. لذا در مثال زیدون قائمون ابوهو میگیم حتما باید هو داشته باشه، ابوهو فاعل قائمه، زید مبتدا، قائم خبر، ابو فاعل، هو مضاف الیه. اما اگه ازتون پرسیدن چرا رابط نیاز داره، نه به خاطر نسبته، به خاطر حیث توصیفیشه. حتما یه حیث توصیفی، یعنی منه که موصوفو دارم توضیح میدم، باید یه رابطه‌ای با موصوف خودم داشته باشم. خب، یا وقتی دارم میگم زیدون قام ابوهو، حتما یک ارتباط باید وجود داشته باشه. و چرا؟ چون اگه ارتباط وجود نداشته باشه توصیفه شکل نمیگیره. وقتی من میگم زیدون قام امرون، میگم خب چه ربطی به زید داره؟ هیچ چیزی نداره، ارتباطی وجود نداره بهش. مگه بگیم زیدون قام امرون انده، وقت توصیف معنی پیدا میکنه. خب پس اولین نقطه چالشی که امروز خدمتون عرض کردم اینه که جایگاه ضمیر در جملات اسمیه چیه؟ به عنوان رابط چی هستش؟ چرا خدمتتون عرض کنم که ما احتیاج به ضمیر یا به هر رابطه دیگری داریم؟ نکته اول این که اصل نسبت به واسطه هیئت جمله اسمیه تشکیل میشه. پس احتیاجی به چی نداریم اصلا؟ احتیاجی به ضمیر نداریم. دو، نکته دوم، خود هیئت مشتق متضمن یک ذاته که اگر ذاتش ظاهر نباشه به صورت ضمیر خودش رو نشون میده. صورت سوم این که نه مشتق، که هر چیزی که حیث توصیفی داشته باشه نیاز به رابط داره. ولذا میبینید حالم که حالت توضیحی داره احتیاج به رابط داره. صفت نعت که حالت توضیحی داره احتیاج به رابط داره. سله که حالت توضیحی داره احتیاج به رابط داره، نه فقط خبر، هر چیزی. و مهمم رابطه. لذا در جمله خبر نگاه میکنیم میبینید انواع و اقسام چیزا رو، رابطه ها رو ذکر کردن، فقط ضمیر رو ذکر نکردن، اسم اشاره هم ذکر کردن، گفتن اسم اشاره هم میتونه باشه، اسم عام هم ذکر کردن، گفتن اونم میتونه رابط باشه. هرچند در موارد دیگه مثل خدمت رو از کنم حال و امثال این ها تو مناقشه دارن ها، مناقشه جدی دارن تو این قضیه که موارد دیگه نمیتونه رابط باشه. خب این نکته اولی که در بحث ما وجود داره. نکته دومی که هست اینه که ما در جار و مجرور و ظرف هم یه همچین مشکلی رو داریم. اگه در ذهن شریفتون باشه، تو کتابا وقتی میخوندیم میگفتن زیدون فدار، فدار متعلقه به چیه؟ افعال عمومه، مثل استقره، مثل کانای تامه، مثل کائنون و امثال اینها. و میگفتن زمین در کجا مستطره؟ در استقره مستطره. البته بعضی ها میگفتن زمین در خود فدار مستقره. اینو این به عنوان چالش دومی که الان باید براتون توضیح بدم. قسمت اولش که راحته. چرا؟ چون با همین اولی درست میشه. فدار، اندکه و امثال اینها چون حالت توضیحی و توصیفی دارند حتما باید رابط داشته باشن. رابطشون هم ضمیره. اینو بحثش با همون اولی فهمیده میشه. اما چالش دوم این است که اون چیزی که ما داریم در واقع ضمیر رو درش تقدیم میگیریم چی هست؟ و چرا این اختلاف اتفاق افتاده؟ این وجه این اختلاف رو بفهمیم که اگر شاگردانتون ازتون سوال کردن بتونید جواب بدید. ما خودمون میگیم ظرف لغو، ظرف مستقر، ما نمیدونیم کجا استفاده میشه، کجا ظرف لغو استفاده میشه، کجا ظرف مستقر استفاده میشه. حواستون رو خوب جمع کنید تو این قسمت. ببینید در بحث زیدون فدار میخوایم، ما میدانیم که استقرت در تقدیره. سوال اساسی ما در چیه؟ در این که زمین رو کجا در تقدیر میگنم و چرا؟ به چه دلیل؟ این اختلاف ها چرا اتفاق افتاده؟ نظر اول که نظر کوفیونه خیلی ساده است. اونا چی میگن؟ اونا میگن که در استقره ضمیر وجود دارد. استقره محذوف خبر واقعی است و دارای ضمیر رابط میباشد، یعنی در استقره هو است که به زید برمیگرده، و همچنین در مابعد عمل می کند. لذا در اگر گفتیم زیدون فدار ابوهو، ابو میشه فاعل برای چی؟ برای استقره.
درسته؟
حرف کوفی خیلی ساده و راحته. یعنی شما یه فرمول دستتون میده، میگه استقرار در تقدیر، بقیه شو دیگه خودتون تا آخر میرید. استقرار معنای استقرار داره، هو درش مستطره، عمل میکنه در مابعدش هم. اما گروه دوم که گروه بصریین باشند نظر دیگری دارن. اونا معتقدن چی؟ معتقدن که نظر دوم این است که استقرار هرچند در تقدیر است ولی نسیان منسیاست. نسیان منسیا یعنی چی؟ یعنی فراموش شده است، اصلا خودشو نشون نمیده. لذا ما در مقام یک جریانی داریم به نام چی؟ به نام نیابت. و فدار نائب از استقرار است. برادرای عزیزم، نیابت کجا شکل میگیره؟ نیابت در جایی شکل میگیره که منوب عن واجب الحسبه، برای نیابت شکل نمیگیره که، اون حتما واجب الحسبه. در مفعول مطلق نائب چی میگفتید؟ سقیان میگفتید عاملش حتما محذوفه، نیابت شکل گرفته. طبق نظر بعضی‌ها حرف ندا میگفتن چرا نصب میده؟ میگفتن چون نیابت کرده است از انادی. درسته؟ اما اون انادی هیچ وقت نمیتونست ظاهر بشه. فدار نائب از استقر است. وقتی نائب از استقر شد، در نتیجه معنا و عمل و ضمیر استقر را به خود میگیرد یا در خود قرار میدهد. و نتیجه چی میشه برادرای عزیزم؟ دیگه فرمول تکمیله. وقتی میگیم زیدون فدار، میگیم فدار خبر واقعی است. بنابراین فدار خبر واقعی است که صاحب ضمیر، معنا و عمل می باشد، عمل استقرار می باشد. پس اگر من گفتم زیدون فدار ابوهو، ابو فاعل فداره. ابو فاعل چی؟ فاعل استقرار نیست. استقرار نسیان منسی از خدا رحمتش خدا فراموش شده دیگه. درست شد. سوال دیگه چرا؟ واسه چی؟ چرا باید همیشه لقمه رو بپیچونیم از دور گردنمون بیاریم بخوریم؟ خب کوفین که خیلی راحت حرف میزنن، خیلی ساده حرف میزنن، چرا حرف کوفین رو قبول نکنیم؟ در سیوطی ابن مالک، در الفیه ابن مالک چیکار میکنه؟ قبول میکنه حرف کوفین رو میزنه، میگه خبر استقرار است، استقرار که محذوف. چرا ما باید حرف بصری رو بپذیریم؟ ملاک این حرف چیه؟ یه مقدمه براتون عرض کنم که دیروز یه اشاره بهش کردم. ببینید خدمتتون عرض کنم که ما تو عالم زبان وقتی که یک جمله رو میگیم، بعضی از معانیش مقاصد بالاصاله ما هستن، یعنی مقصود اصلی ما همونه، و یه سری چیزا مقاصد بلعرزه. شما چشم مبارکتون رو خدمت راست کن که وقتی به این عمامه من میندازین میشه شبیه مقصود بلعصال است. بقیه چیزا تار به ذهنتون تو چشمتونه، اونا مقصود بلعصال شما نیستند. مثالی که دیروز براتون زدم چی بود؟ مثال زن در خانه است یا زنی در خانه است. در زبان عربی ظلام جنس استفاده می کنند. در مورد زن میگن المرأتو فدار. هر جا از الف لام جنس استفاده کردن یعنی مقصود بالاصاله من جنسه، من دارم جنس رو بیان می کنم. بلعرز می خوام بگم این یه فرد خارجی، یه وجود خارجی هم داره، اون مقصود بلعرز منه، مقصود اصلی من اون نیست. من میخوام بگم آقا وقتی داری وارد یه خونه میشی یه یالا بکن. چرا؟ چون زن تو خونه است. پس ما در بیان جملات یه مقصود بلعصاله داریم، یه مقصود بلعرز داریم. یه مثال دیگه براتون بزنم، اینو مثالی که دیروز براتون توضیح دادم، یه مثال دیگه براتون بزنم. در بحث تمیز فرق بین دو، سه، چهار اعداد در شمارش، میگیم یک، دو، سه، چهار، پنج، و اعداد در تمیز، میدید فرقشون چیه؟ فرقشون در همینه که شما در اعداد مقصود بالاصالتون خود شمارش است، خود اون عدد است. میگید من دارم شما رو میشمارم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، صد، صد نفر توی این اتاق هستن، خود عدده مورد نظره. در شمارش عدده مورد نظر اصلی منه. اما در جایی که ما تمیز میاریم عدد مقصود اصلی نیست، مقصود اصلی تمیزشه. شما نمیتونی بگی من دو خریدم، معنی نداره اصلا، چون مقصود اصلی شما دو نیست. مقصود اصلی شما اینه که دو تا سیب خریدم، دو تا هندونه خریدم، که البته دوتا بود تعدادش، مسعود بلعرز دوه، لذا نیازه به تمیز داره. لذا میگن دو مبهمه. دو یعنی چی؟ دو مبهمه یعنی چی؟ من سه تا خریدم، سه تا چی؟ مبهمه. اما اگه بگید من هندونه خریدم، نمیگن مبهمه، چون مقصود بلعرزه شما هندونه است، اون بلعرزه. لذا اگر اون بلعرزه رو مستقیم جلو بیاری، میگه ببخشید دو تا خریدم یعنی چی؟ مبهمه. دو در عالم خارج در قالب یا دو تا هندونه است، یا دو تا قلمه، یا دو تا کتابه، یا دو تا مدرسه، دو تا طلبه. اون قالبه رو برای من بگو. دو تا خریدم یعنی چی؟ معنی نداره اصلا. پس در جملات ما یه مقصود بالاصاله داریم، یه مقصود بالعرض داریم. این جریان مقصود بالاصاله و بالعرض در خیلی جاها خودش رو نشون میده و نتیجه های بسیار جالبی هم داره ها، که الان یواش یواش اگه خدا توفیق داد و به موضوعاتش رسیدیم براتون توضیحش میدم. برگردیم به بحث استقرار جانم. برای همین مثلا خود همین جمله دو یک عدد است، اینجا خود دو مقصود بلاصال است، تاجی فهمیدید. دو به عربی اسنان می شود، دو در اینجا مقصود بلاصاله شماست. خب حالا برگردیم به اصل بحث خودمون. در اصل بحث خودمون یه مقدمه دیگه هم نیاز داره و اون این است که ما در زبان دو جور وجود در یک اتاق رو نشون میدیم. تو زبان فارسی اول مثال بزنم براتون. در زبان فارسی شما اینجوری میگید، میگید چی؟ میگید که زید در خانه است، زید در خانه هست. سوال چرا؟ این دوتا چه فرقی با هم میکنن؟ تو زبان انگلیسی هم همین رو داریم ها. تو زبان انگلیسی میگیم، مثلا میگیم he is at home، از he is استفاده میکنیم. اما هستم داریم تو زبان انگلیسی، هستی رو با این بیان میکنیم، there is، از there is استفاده میکنیم. خب این دوتا فرق، این دوتا رو من باید اول براتون توضیح بدم تا بعد برسیم تو اصل بحثمون. ببینید گاهی اوقات ما هستی یک شیء مورد سوال ماست. من میخوام هستی یک شیء رو به مخاطب منتقل کنم، لذا وقتی که میخوام بگم هازل استعمالا مثلا فرض کنیم که مثلا میگیم رفع الفاعله، رفع الفاعل فی العرب، منظورم میگه رفع فاعل وجود دارد در زبان عربی، از وجودش دارم حرف میزنم، مقصود بالاصاله من وجودشه. البته تو عربی ها اون میشه بالعرض. برای کسی که شاکه در خداونده میگیم الله موجود فی العالم، رو وجودش دارم بحث میکنم، البته فی العالم بعدا ظرفش هم میارم، اون میشه مقصود بلعرز. اصل بحث من رو وجوده. صورت دوم چیه؟ صورت دوم این است که اصل مقصود من فداره، هستی بلعرزه، لذا از کلمه است استفاده میکنم در فارسی. تو زبان عربی هم از هی ایز مثلا استفاده میکنم تو انگلیسی. حالا میخوایم بیا وارد تو زبان عربی بشیم، ببینیم زبان عربی چی کار میکنه. خب پس دو تا مقدمه رو دوباره براتون بگم. مقدمه اول، در عالم زبان متکلم یک مقاصد بلاصاله و یک مقاصد بلعرض داره. اینا در ترکیب نقش پیدا میکنن، تو تحلیل ادبی نقش پیدا میکنن. این چیه؟ مقدمه اول. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم در جریان زیدون فدار ما با دو تا حقیقت روبرو هستیم. اینکه شما مقصود بالاصالت فدار بودن زیده یا مقصود بالاصالت وجود زید در اتاقه، این دوتا با هم فرق میکنه. حالا این دوتا مقدمه رو اگه خوب یاد گرفتیم بریم رو نتیجهش. میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ کلام بصری رو میخوایم نتیجه بگیریم. میخوایم بگیم که در جایی که مقصود بالاصاله متکلم وجود زید داخل پرانتز هستی در اتاق است، استقره خبر واقعی است. این قسمت بعدی رو دقت کنید، اینو کمتر شنیدید. و واجب الحذف نیست،
در حالی که ما همش خوندیم که فدار واجب الحذف دیگه. گفتن خبر وقتی ظرف و جار مجرور باشه متعلقش چیه؟ حتما حذف میشه، در حالی که حتما حذف نمیشه. سیوطی نمیدونم تو کدوم صفحه است، در یه جا استقره رو ظاهر میکنه. بعضی از اساتید وقتی دارن توضیح میدن میگن از باب شارحیته، داره شرح میده. غلطه، از باب شرح نیست. اونجا وجود به مقصود بلسال است، لذا استقرار رو ظاهرش میکنه. میگه همچین چیزی در مثلا زبان عربی وجود داره. اگر فرا این حرف رو زده شاهدش تو عرب هست. نمیگه شاهدش تو عرب است، میگه عرب هست، تو عرب وجود داره شاهدش. اگر اینجوری شد، اگر شما مقصود بلسالتون این شد، دیگه واجب الحذف نیست. ضمیر در کجاست؟ در خود استقر است. ضمیر در خود استقر است و هیچ نیابتی وجود ندارد. بصری میگن این مورد بحث ما نیست که همه قبول باید داشته باشیم. مشکل ما تو قسمت بعدیه. مشکل بعدی چیه؟ این است که در جایی که مقصود بالاصاله اخبار از فدار بودن زید است و وجود مقصود بالعرض است. اینجا همون حرف بالا شکل میگیره. آنگاه مقصود بالاصاله ما چی بود؟ فدار. آنگاه فدار خبر خواهد بود. استقره چی میشه؟ استقره میشه واجب الحذف و نیابت شکل میگیرد.
لذا اگه بخوایم از دور قضاوت بکنیم میگیم که کوفیین با حرفی که زدن هرچند طلبه ها رو راحتشون کردن، خیلی راحت میگن استقرار خبر است و خوبه درش مستتر، اما یکی از زیبایی های زبان رو از بین بردند. یکی از زیبایی های زبان اینه که بیان کنه، هر دو مقصود رو بتونه بیان بکنه. اونا با ترکیبی که کردن، با تحلیلی که کردن، یکی از زیبایی های زبان رو از بین بردند. همینجور که دارید مینویسید روش فکر بکنین. اینو اگه خواستید برای خودتون حل کنین، برید روی چی؟ روی سوال مخاطب برید، چون همیشه مخاطب سوال که نداره، ولی برای که راحت براتون حل بشه روی سوال مخاطب برید. مخاطب سوالش رو چیه؟ اینه که زید کجاست؟ یا زید آیا وجود دارد یا نه؟ کدوم مورد سوالشه؟ اگر سوالش رو ظرفشه میشه ظرف مقصود بالاصاله متکلم، اگر سوالش رو وجودشه استقره میشه مقصود بالاصاله، اون یکی میشه بالعرض.
وجود در یه جای بعد
ها اون که یه جایی باید باشه که در واقع یک چیه، یک ملازمه عقلی است، درسته؟ این ملازمه عقلی لزوما در زبان خودشو نشون نمیده ها، واسه همین که من وقتی میگم جا از زیدون لازمه عقلی شده که یه جایی اومده به یه جایی داری میره، ولی شما هیچ کدومشو ذکر نمیکنید. سوال این است که وقتی شما ذکر میکنید چرا ذکر میکنید؟ اگه من گفتم جا از زیدون الی مدرسه، چرا دارید ذکرش میکنید؟ واقعا الی مدرسهش مورد سوال مخاطب هست یا نه؟ یا فقط برای تکمیل حرف خودتون دارید میگید؟ برای کامل تر شدن بحث دارید میگید؟ کدومش؟ پس ببینید ملازمات عقلیه لزوما در زبان خودشون نشون نمیده. مصدر فعله، حدثه، قطعا فاعل میخواد، اما در زبان خودشون نشون نمیده. اعجبن الضرب، اعجبن القتل، این قتل منو به تعجب در آورد. چی کشت؟ برای من مهم نیست. کیو کشت؟ مهم نیست. اصلا نفس این قضیه که در جامعه مسلمی یه قتلی اتفاق افتاده، این برای من تعجب آوره. در حالی که ملازم عقلیه میگه چی؟ میگه قتل فاعل داره، قتل مفعول داره، قتل زمان داره، مکان داره، همینا رو داره. من لزوما که من نباید ذکرش بکنم که حل برادر عزیزم. خب همین مسئله در حالم وجود داره ها. اگه یه زمانی دیدید جار و مجرور حال واقع شده، همین اختلافه وجود داره که اگه اونی که در حال واقع شده کدوم شده؟ آیا میخواییم بگیم در حالی که وجود دارد یا در حالی که تو اتاقه؟ کدومش؟ اگر گفتید که در حالی که تو اتاقه، نسیان منسیا میشه استقرار. اگر گفتید که نه، من میخوام تو وجودش حرف بزنم، اون وقت خود استقرار میشه حال واقعی. حال دیگه جار و مجرور نیست، حال ظرف نیست، حال استقرار است. واجب الحذف هم نیست. آیه شریفه چیه؟ مستقرا عنده، در مورد داستان حضرت سلیمان ایناست. اونو امشب آیهش رو نگاه بکنید، از خودتون سوال کنید. عنده ظرفه، ظرف وقتی حال واقع میشه متعلقش محذوفه، چرا اینجا متعلق زشت شده؟ جوابش همینه. در آیه شریفه مقصود به الاصاله استقرار اون، فکر میکنم تخت ملکه سبا باشه، این استقرار یافت در نزد خودش، رو استقرارش داره بحث میکنه. لذا واجب الحذف نیست. اگه قرینه داشتید حذفش میکنید، قرینه نداشتید ذکرش میکنید. گاهی اوقات اهتمام متکلم به ذکرش ذکرش میکنه حتما. در صفت هم همینطوره. در صفت هم اگر شما دیدید که یه زمانی مقصود بل اصالت در توضیح دوزی منعوت وجودشه، استقرار رو چکار کنید؟ نعت واقعی بگیرید. اگر نه، خود ظرف چیه؟ در واقع خود ظرف میشه نعت دیگه، اون استقرار نسیان منسیه است. خب این بحث، این چالش تمام شده. ما میخواییم وارد چی بشیم؟ وارد یک بحث استطرادی بشیم. اگر این مشکلی تو این قسمت ندارید رد بشیم از این قسمت. بلندتر بفهمید. تو مستقرن انده، ببینید یه زمانی میگه که مثلا فرض کنید که جا از زیدون انده، آمد زید در حالی که نزد فلان شخص بود. این نزد فلان شخص بودن مقصود اصیله، اونجا استقرار اصلا نمیتونه ظاهر بشه، حال شما خود اندهوه. اما آیه شریفه اینو نمیخواد بگه ها. آیه شریفه میگه که زمانی که رآه مستقرن عنده، وقتی اونو دید در حالی که استقرار یافته جلوش حاضر شده، این حضوره رو میخواد ذکر بکنه. وقتی حضوره رو میخواد ذکر بکنه اون اندهو میشه بالعرض. اون اندهو مورد اساسی نیست، مورد اصل اصاله، اون مقصود بالاصاله نیست. اون نمیخواد بگه تخت کنار حضرت سلیمان بود، اون میخواد بگه حاضر شد در نزد سلیمان. حاضر شد یعنی استقره داره. بعد اندهو ظرف متعلق به مستقرن. اگر قبلش اگر توضیح بفرمایید صحبتتون رو. هیچ فرقی نمی‌کنه. نه اون ببین اون اصلا یه بحث دیگه است. اون در واقع میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه رابطه بین یک جمله یا ظرف و جار و مجرور با کلمه قبلیش چیه؟ اون میخواد بگه چون ظرف و جار و مجرور و جمله حکم نکره دارند، بعد از نکره باید صفت بشه. بعد از معرفه که نمیتونه صفتش بشه. باید چیکار بکنه؟ باید خدمتتون عرض کنم که اینو ما حال بگیریم. او اصلا از این بُعد داره بحث میکنه. او اصلا از این بُعد بحث نمیکنه که حالا چی میخواید بگیرید. او میخواد بگه جمله هر چی که بود، ظرف و جار و مجرورتون هر چی که بود، اگه بعد از نکره اتفاق افتاد این صفت حال نیست. اگر بعد از معرف اتفاق افتاد این حال صفت نیست. اونی که این حرفو میزنه اینو داره میگه. اما حالا چی حاله؟ اینجا داریم بحث حالو میکنیم. میگیم اگر مقصود بلاصاله وجود باشه اون استقرش میشه حال. اگر نه اون ظرف مقصود بلاصاله باشه در حالیت، اون وقت میشه خدمت مستقرن یا استقرش. چی میشه؟ خدمتتون عرض کنم که دستیان مسیا میشه. جانم گاهی اوقات قرینه است. اگه شما قرینه داشته باشید در مقام، مثل که فرض کنید که طرف نحویه، نحویه و داره چیکار میکنه؟ استشهاد میاره برای حرفش. مقام استشهاد یه قرینه است که اون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه که من شاهدی که دارم تو عرب هستم، از هستی داره حرف میزنه. این یه حالت. حالت دوم این است که گاهی اوقات اهتمام شخص باعث میشه که حتما ذکرش بکنه. یعنی درسته قرینه وجود داره، اما استوانه بحث من رو اونه، باید حتما ذکرش کنم. لذا ذکرش بکنم مستقره رو.
به هیچ وجه قرینه نمیشه،
اشتباه میشه. اگر مثلا فرض کنید که شما جای مثلا سیب وحی باشید که قائلید که خدمتتون عرض کنم که مثلا مصادر اوزانشون اوزان قیاسی هست، اون وقت اگه بخواد استشهاد بیارید اونجا قرینه ندارید، برای اینکه شما دارید از وجود دارید حرف میزنید.
این مثال استقرار بدار،
اگر ما باشیم و این جمله درسته، اما اگر قرینه های خارجی داشته باشیم خب طبق قرینه عمل میکنیم دیگه. شما سوال داشتید آقا؟ حل شد. خیلی خوب. نه ببینید موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث ما در جاییست که خبر ظرف و جار و مجروره و متعلقش محذوفه. کوفیین میگن که در اینجا موارد استقره خبر واقعی است. بصرین میگن اصلا در اینجا ما خبر خود فداره، اصلا خبر استقره نیست. اون تقسیم ظرف لغو و مستقر رو دیدید؟ آره همه شنیدید. اون حرف بصرینه ها، تو کوفیین به درد نمیخوره. یعنی اگه گفتن آقا ظرف به چند دسته تقسیم میشه، شما گفتید آقا ظرف به دو دسته تقسیم میشه، لغو و مستقر. این طبق نظر بصری اینه، تو نظر کوفی معنی نداره اصلا. چرا؟ چون ظرف مستقر یعنی ظرفون استقر فیه ضمیر. این طبق نظر بصری این ضمیر در فدار مستطره، تو کوفی مستطر نیست که اصلا. ظرف لغو چیه؟ ظرف لغو یعنی ظرفون لا یکون فیه ضمیرون. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کن که اون متعلقش مثلا نامه باشه، خوابیدن. یا طبق مثالی که الان زدم مقصود بلاصالت چی باشه؟ استقرار باشه. جانم شبیه اون میشه، شبیه اون. نه پای تخته بنویسم خدمتتون. نگاه کنید، تو همون ظرف لغو مستقر میفرمایید دیگه. بله، ظرف لغو، ظرف رو به دو دسته تقسیم کردن دیگه، درسته؟ یکی ظرف مستقر و یکی ظرف لغو. این ظرف اولا به لحاظ منطقی اقسام که مقسم دارن، مقسمشون از یک نگاه میتونید باید باشه، نه از دو نگاه. نمیشه بگیم ظرف دو قسمه، مستقر طبق نظر من اینجوری نمیشه که گفت. نه، ظرفی که میخوایم بگیم تو جملات هست یا مستقر یا لغو. این مستقر یعنی استقر فیه ضمیر و العمل و المعنا. این حرف بصری اینه که میشه واجب الحذف. ظرف لغو میگه چی؟ ظرف لغو میگه لغوه. لغو یعنی لم یستقر فیه الضمیر و العمل و المعنا. حالا این لغوه دو جور در زبان عربی وجود داره، یکی افعال خاص مثل نامه که الان مثال دادم برای، یکی افعال عامی که مقصود بلاصاله. بازم میشه ظرف لغو. یعنی در اون الله موجودون فی العالم که شما دارید چیز میگید، الان این موجودون ظرف لغو شماست. اگه حذفم بشه ضمیر تو خود موجودونه نه فی العالم. شبیه نام است که بگیم فلانی نائمون فی الدار. نائمون چجور ظرف لغوه؟ موجودون هم میشه ظرف لغو. مراجعه کنید به حاشیه سبان ذیل بحث استقرار. اینو مراجعه کنید به حاشیه سبان، مراجعه کنید تو ذیل شعر ابن مالک که بحث ناوینه در نیت میگیرد خبر و اینها رو، بحث خبر ظرف و جار و مجرور مطرح کنید، اونو ذیلش رو مراجعه بکنید. متأد چند بار بخونیدش، چون کلمات سبان یه عیب داره، فقط یه مقدار سنگین نوشته شده، لذا ولی نه که قابل فهم نباشه، دو سه بار مطالعه کنید میفهمیدش. خواهش میکنم بیا آدرس هم اگه داشته باشن دقیق آدرس بدم بهتون. نه نه یادم، ولی مراجعه بکنید همون قسمت هستش. جانم خدمتتون عرض کنم که اصل عدم الحذفه، ولی حالا که حذف شده است نشون دهنده اینه که چیه؟ ظرف مستقره. چون شما اگر قائل به ظرف لغو باشید، یعنی قائل به حذف چیزی شدید که جایز حذف بشه و اصل عدم حذفه. درست فهمید؟ خب ببینم چقدر وقت داریم. بعد یه دو سه دقیقه وقت داریم. بحث بعدی ما که انشالله جلسه بعد شروعش میکنیم، بحث کاف حرف جره که استطرادن داریم مطرحش میکنیم. مناسبتش با بحث ما چیه؟ مناسبتش با بحث ما این است که ما قبلا گفتیم که نسبت به واسطه هیئت به دست میاد، درسته؟ در هازا حجران نسبت جمله اسمیه، جمله اسمیه رو برای ما درست میکنه. به مناسبت این میخوام ببینیم که این که میگن کاف حرف جر متعلق میخواد یا متعلق نمیخواد دلیلش چیه؟ چرا همچین حرف رو دارن میزنن؟ مگه کاف حرف جر چه فرقی با فی داره؟ چه فرقی با علا داره؟ که در اونجا اختلافی نشده ولی در کاف چیه؟ اختلاف صورت گرفته. بعضی گفتن متعلق میخواد، بعضی گفتن متعلق نمیخواد. اینو شاید جلسه بعد خدمتتون توضیح میدم.